سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. خوش آمدین به مجله خبری این ساعت. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. در بیشترین ساعت میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، از طالبان بار دیگر خواسته که مکتب ها و پوهنتون ها را برای دختران بگشایند. نیکلاسن این خواست را در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز جمعه تکرار کرد. دفتر مولوی کبیر در خبرنامه میگوید که او در این دیدار گفته است حکومت طالبان آموزش دینی و عصری را حق دینی و بشری هر افغان میداند. بیش از 530 روز از بسته بودن مکتب های متوسطه و لیسه های دخترانه در افغانستان سپری می شود. طالبان بیش از 2 ماه قبل پوهنتون ها را نیز برای دختران بستند. یک مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل امروز گشایش یافت. سفارت ایران در کابل در توییت افتتاحی این مرکز را گام اساسی جهت توسعه روابط تجارتی میان ایران و افغانستان خوانده است. در ادامه گفته شده که این مرکز، مرکز برای آشنایی تاجران افغان با کالاها و محصولات ایرانی خواهد بود. مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل چند روز پس از آن افتتاح می شود که حکومت ایران سفارت افغانستان در تهران را دوشنبه گذشته به نماینده های طالبان تحویل داد. ایران از حضور جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نگران است. در گذشته داعش بر سفارت های پاکستان، روسیه و نیز هتل در کابل که چینی ها از آن استفاده می کردند حمله کرده است. در ادامه حملات سمی به مکتب های دخترانه در ایران، امروز از مسمومیت دانش آموزان در چند مکتب شهرهای مختلف این کشور از جمله تبریز، مشهد، اصفهان و یزد گزارش داده شده. ده ها دختر در روزهای اخیر در نتیجه این حملات بیمار و به شفاخانه منتقل شدند. اعضای خانواده بسیاری از این دانش آموزان بر ضد حکومت ایران در تهران دیروز مظاهره کردند. مقام‌های ایرانی گفتند که تلاش‌ها برای ردیابی عاملان مسمومیت دختران در این کشور ادامه دارد، اما معترضان حکومت را در آن دخیل می‌دانند و می‌گویند که از حکومت می‌خواهند تا با مذرت میگویند که حکومت میخواهد از دخترانشان انتقام گیرد. همزمان اعتراض‌ها به حمایت از زنان و دختران در شمار از شهرهای ایران ادامه داشتند. و اداره دولتی وضعیت اضطراری اوکراین میگوید که شمار تلفات حمله راکتی روسیه در شهرک محاصره شده زاپوروژیه در شرق اوکراین به 11 تن رسیده. یک کودک شامل کشته شده است. در این حمله یک ساختمان رهایشی 5 طبقه‌ای هنگام در 2 مارس هدف قرار گرفت که در نتیجه آن بخشی از ساختمان فرو ریخت. دست کم 11 تن از زیر آوار نجات داده شدند. مقام های اداره وضعیت اضطراری اوکراین می گویند که با بیش از 90% باشندگان ساختمان کمک کردند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. حالا ساعت 6:34 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، نماینده ویژه اروپا برای افغانستان بر آغاز گفتگوهای رودرو میان افغانها در داخل افغانستان برای حل بحران فعلی تاکید میکند.
زمانی که یک چیز قیمتش بلند میره،
امیدواری برای گشایش مکتب ها و پوهنتون ها در افغانستان وجود دارد. گفتگو میکنیم با یکی از فعالان امور زنان.
زمانی که یک چیز قیمتش بلند میره، یا نفت است و یا هم مواد خوراک است، وقتی که دوباره نرخ ها میشنه و ارزان میشه، متاسفانه رای است یا قیمت اون مواد یعنی ارزان نمیشه.
گزارش هم در این مورد که کاهش بهای مواد نفتی بازارها را تغییر نداده، صدای یکی از باشنده های کابل بود. خرابی برخی جاده ها و شاره های بزرگ شکایت مردم و راننده ها را برانگیخته.
اینا هم غیر چیز که هستن، اونم حتی بدس غیر قانونی و به سرک میکنم بیای آرنگ کنم بیاین دیگه بسه باید کلی یک طرفش پیلاتش.
باز هم چندین دانش آموز در ایران مسموم شدند. همچنان رویدادهای ورزشی و چند پیام از شما.
من مامور متقاعد هستم، مدت 2 سال می شود، حقوق متقاعدین حواله نشده است. و دوچار مشکلات می باشیم.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. حالا هم میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، بر آغاز گفتگوهای رودرو میان افغانها در داخل افغانستان برای حل بحران فعلی تاکید میکند. او امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نباید در این گفتگوها افغانها بیرون از افغانستان نادیده گرفته شوند. این نماینده اتحادیه اروپا در دیدار با معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان بر انحصار قدرت انتقاد کرده و گفته است که چنین کار باعث فروپاشی حکومت پیشین افغانستان هم شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، خواستار گفتگوی معنادار میان افغانها شد. او امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که افغانها باید در داخل افغانستان رو در رو گفتگو کنند و به مرور زمان با یک دیگر تعامل داشته باشند. آقای نیکلاسن افزود:
My experience that to be able to have a meaningful dialogue you need to sit down face to face and engage over time.
تجربه من این است که برای گفتگوی معنادار برای شما نیاز است که با هم رو در رو گفتگو کنید و با گذشت زمان با یکدیگر تعامل کنید. این بسیار یک کار ساده است که در یک مکان مشخص صورت بگیرد. فکر می کنم این واضح است که کی باید یک طرف میز بنشیند و آن مقام های حاکم است، اما این کار بسیار مشکل است که در یک طرف دیگر میز کی از افغان ها نمایندگی کند. این اجبار نیست که به هر دو طرف میز فکر کنیم. فکر می کنم ممکن است که یک میز گرد تشکیل دهیم، جایی که دیدگاه ها و طرف های مختلف موجود باشد.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا می افزاید که در این بحث نباید افغان های بیرون از افغانستان نادیده گرفته شوند. ما از طالبان در مورد این خواست پرسیدیم، اما سخنگویان آنها پاسخ ندادند. توماس نیکلاسن روز پنجشنبه در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان، خواستار ایجاد حکومت فراگیر شده بود و در کنار انتقاد از انحصار قدرت از طالبان گفته بود سبب فروپاشی حکومت پیشین همین انحصار شده بود. مولوی عبدالکبیر در این مورد گفته بود طالبان متحد به تشکیل حکومت همه شمول هستند، اما طالبان با وجود اینکه بارها در این مورد دهاد کردند، گام‌های عملی در این زمینه تا اکنون بر نداشتند. یکی از خواست‌های مهم جامعه جهانی از طالبان همین است که حکومت همه شمول تشکیل دهند و به تمام مردم افغانستان از همه اقوام، مذاهب، عقاید و افکار در قدرت جای دهند. اما افزون بر این که طالبان از کرسی‌های بلند ادارات دولتی گرفته تا سطوح پایین این ادارات افراد خود را گماشتند، ادعا می‌کنند که حکومت کنونی همه شمول است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان امروز در نشست خبری خود این را هم گفت که در این دیدار با مقام‌های حکومت طالبان از آنها خواسته دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کنند و به همه حقوق بشری آنان احترام کنند. اما به گفته او در مورد شروع شدن مکاتب و پوهنتون‌های زنان و دختران در سال جدید تعلیمی و تحصیلی هیچ تعهدی را از آنها نشنیده است. 531 روز می شود که طالبان به بهانه تهیه یک طرح مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بستند، اما تا هنوز این طرح ساخته نشده است. همچنان در ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌های دختران را تا امر ثانی بستند، اما تا هنوز هیچ گامی برای بازگشایی آن دیده نمی شود.
اظهارات نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و آن سو پاسخ طالبان. توماس نیکلاسن خواهان پایان یافتن انحصار قدرت شده. نیکلاسن و رافائلا یودیچی، شارژ دافیر اروپا در کابل پیش از این خواسته بودند تا به زودی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران باز شوند. به گفته این مقام‌های اروپایی، تمامی مردم در افغانستان حق مساوی دسترسی به آموزش را دارند. امین حالا خدیجه امین از فعالان حقوق زنان را به صورت زنده و مستقیم با خود داریم. سلام بر شما. اظهارات و خواسته‌های مقام‌های بین‌المللی تا حالا از طالبان جای را نگرفته. آیا این مرتبه یک امیدواری کوچک وجود دارد مکتب ها و پوانتون ها بالاخره در ماه عمل برای دختران، همه دختران البته، بازگشایی شود؟
با من رفت مایکو ما بود. سلام، وقت شما و وقت بیننده های عزیز بخیر. خب قسمی که ما میبینیم تقریبا 16 یا بیشتر 16 ماه میشه که طالبان قدرت به دست گرفتن، متاسفانه که هیچ کاری به خاطر زنان و به خاطر دخترای افغان نکردن. دروازه های مکاتب بسته، از دانشگاه ها را بسته کردن و جامعه بین المللی و نهادهای بین المللی فقط بیانیه دادن، فقط هشدار دادن، فقط صحبت کردن و در رسانه ها نشر شده، کدام اقدام عملی نکردن. اونا میتونستن حداقل دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنه، چون مکتب رفتن دخترای ما اصلا هیچ مشکل نداشت، اجاب منظم داشتن، کدام موانع دیگه را ما نمیبینیم به خاطر رفتن به مکاتب. اما فقط ده حد میمونده که بیانیه بدن، هشدار بدن و گام عملی اصلا بر نداشتن. باید اونا در همین مدت که تقریبا 531 روز میشه که دخترای ما به مکتب رفتن نمیتونه، دخترا به دانشگاه رفتن نمیتونه، میتونستن که بالاشون فشار بود که تا بتونن دخترا دو...
خب
یک جامعه که
بدون شک در این 531 روز یا در 18 ماه گذشته مکتب ها بر روی دانش آموزان دختر بسته مانده، اما فکر میکنین طالبان با این گونه فشارهای فزاینده بر زنان و دختران در افغانستان دنبال چی هستند؟
طالبان فقط دنبال اهداف سیاسی خودشون هستند. خودشون به خاطر اینکه بتونن به رسمیت شناخته شون، به خاطر اینکه جهان اونا رو به رسمیت بشناسه، اونا دختران را گروگان گرفتن. مکاتب دختران را، دانشگاه ها را، کار کردن زنان اونا گروگان گرفتن به خاطر رسیدن به خواسته سیاسی خودشان. هیچ چیز دیگه وجود نداره، چون ما قسمی که میبینیم هیچ مانع دیگه نداره، کدام مشکل دیگه وجود نداره به خاطر بسته ماندن مکاتب. اما اونی که طالبا بخواد به خواسته خودشون برسن، بالای مردم، بالای زنان فشار وارد میکنن.
اعتراض های زنان و دختران در افغانستان آیا باعث از این شد که حکومت طالبان به رسمیت شناختن نشوند و در سطح بین المللی به نحو در حالت انزوا قرار بگیرند؟
دقیقا. خوب، چون زنای افغان زنای 20 سال قبل نیستن که خاموش باشن. حال زنا به جایگاه رسیدن که میتونه صدایش جهان بشنوه و می مبارزات زنان و می اعتراضات زنان، با وجودی که بارها تهدید شدن، زندانی شدن، حتی به قتل رسیدن، اما اعتراضاتشون ادامه داشت و همین باعث شده که تا اکنون جهان طالبان را به رسمیت نشناسه و می مبارزه خود از زنایی که داخل افغانستان و ماهایی که بیرون از افغانستان هستیم به مبارزات خود ادامه میتیم و نمیگذاریم که یک بار دیگه طالبان را جهان قدرت بده و به رسمیت بشناسیشن، چون برای هیچ کسی قابل قبول نیست. وقتی که زن در افغانستان حق نداشته باشه، پس طالبان هیچ معنایی نداره.
تشکر فراوان از شما بانو خدیجه امین از فعالان حقوق زن که در این بخش مجله خبری شامگاهی ما با رادیو آزادی بودید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار از همراهی هر یکیتان تا این لحظات. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید بهای مواد نفتی در بازارها 10% کاهش یافته. رانندگان در کابل از این کاهش خرسند هستند و میگویند که کاروبارشان رنگ و رونق گرفته. شمار از باشنده های کابل هم استقبال میکنند، اما با انتقاد میگویند با کاهش بهای مواد نفتی در کرایه موتر و دیگر بخش‌ها تغییر رونما نشده است. بیشتر در این گزارش.
شهروندان کابل میگویند با وجود کاهش بهای مواد نفتی و غذایی هیچ تغییر مثبت در زندگی مردم به میان نیامده است. ظفر یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی میگوید با افزایش بهای مواد نفتی کرایه موترها نیز بلند رفته، اما اکنون که بهای تیل در کابل کاهش یافته کرایه موتر همچنان بلند است. با گفته ظفر حکومت طالبان باید در کنترل نرخ ها در بازار توجه کند.
با وجود هم که تغییرات در قیمت نفت آمده، با وجود هم در کرایه موتر کدام تغییرات این آمده، یعنی کدام تاثیر مثبت روی اقتصاد مردم نداشته که. و یک مشکلی که متاسفانه در افغانستان وجود داره هی است، زمانی که یک چیز قیمتش بلند میره، یا نفت است و یا هم مواد خوراک است، وقتی که دوباره نرخ ها میشنه و ارزان میشه، متاسفانه کرایه است یا قیمت اون مواد یعنی ارزان نمیشه، به مون نرخ باقی میمونه.
این در حال است که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید پس از قرارداد با کشور روسیه در پیوند به خرید تیل، بهای آن 10% کاهش یافته است. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ابتدای سال جاری تا انحال ما تفاهمات با کشورهای مختلف داریم در مورد واردات مواد سوختی و مواد غذایی. تانستیم تا در زمستان که گذشت کار به طور عادی نگاه داریم. در یک دو سه روزی که سالنگ بند شده بود، اندک نرخ بالا رفت، پس بالا الحمدلله کاهش پیدا کرد و هم در نرخ‌های مواد غذایی هم در مواد سوختی، خصوصا تیل و سلال هم نرخ خیلی پایین آمده. بررسی که ما داریم حدود بیشتر از 10% نرخ تیل در هفته‌های گذشته کاهش پیدا کرده. چنان نرخ گاز تقریبا در حدود 75 افغانی شده بود. کلالت هم پس همین امروز نرخ‌های که ما داریم، ارقامی که ما داریم در حدود 62 تا 63 شده بود.
اما برخی از رانندگان میگویند کاهش بهای تیل سبب شده تا در کاروبارشان روزانه عاید خوبی داشته باشند. بسم الله که باشندی اصلی ولایت غزنی است و در حال حاضر در کابل تاکسی‌رانی می‌کند. رادیو آزادی گفت:
قبلا که بود 40-45 تا بود، حالا فعلا 75 افغانی، 74 افغانی رسیده. برای ما خیلی خوب است، اگر از این پایین‌تر هم بشه خوبتره. روی کاربر ما تاثیر زیاد داره که در لحاظ مثلا ما تیل در 400 نمینداختیم، ولی در 300 تیل نیزن منیزیم. از این طرح برای ما 100-200
این در حال است که مردم با آغاز فصل خزان در افغانستان از افزایش بهای مواد نفت، سوخت و خوراکی شکایت داشتند. آنها آن زمان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مشکلات اقتصادی سبب شده تا با سرد شدن هوا توان خرید این مواد را نداشته باشند. با این حال آن زمان نیز عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت بر اساس توافقنامه روسیه حدود 1,000,000 تن پترول، 1,000,000 تن دیزل، 500,000 تن گاز مایع و 2,000,000 تن گندم به افغانستان می دهد. در همین حال وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در حال از امضای قرارداد با روسیه در بخش خرید تیل خبر می دهد که پیش از این در ماه اسد سال روان از آغاز گفتگوها در مورد واردات 1,000,000 متریک تن تیل با مقامهای روسی خبر داده بود. با این همه باشندگان شهر کابل انتقاد می کنند که حکومت طالبان توجه کامل در کنترل نرخ‌های مواد نفتی، سوخت و غذایی در بازارها ندارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. شمار از رانندگان و باشنده های شهر کابل از آنچه برخورد زشت و نامناسب شمار از طالبان در جاده های عمومی پایتخت عنوان می کنند شکایت دارند. آنها می گویند که افراد مسلح طالبان با موترهای مدل بالا و دولتی در شهر گشت و گذار می کنند، از قوانین ترافیک خیلی آگاهی ندارند و هنگام تصادم با وسایط شخصی راننده ها را تهدید و اهانت می کنند. همزمان ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می گوید هیچ کس حق آزار و اذیت مردم و راننده ها را ندارد. بیشتر در این گزارش.
طالبان موترم را تکر کرده.
بابرشاه یکی از رانندگان وسایط شخصی است که می گوید با آنکه از ترس مواجه نشدن با موترهای طالبان با احتیاط رانندگی می کند، اما باز هم با این مشکل روبرو شده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که از صبح تا شام به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده‌اش در جاده ها کار میکند.
بیدست سر آقای من
موترشان بیدست آمد و با موتر من تکر کرد، زورگویی کردن و بالای من وار کردن. باز من برایشان عذر کردم تا رهایم کنند.
یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که نمیخواد به خاطر حساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسیم، چشم دیدش را از این گونه برخورد طالبان با یکی از راننده ها در جاده های شهر کابل چنین حکایت کرد.
میره گفته پایین شد. این سلکاری کرده که مثل سابق بری. رجیب سابق هم کسی که مجرده که جناب عالی ها که می آمده باید سرک برسنا خلوت می شد را برسنا می مانده که اینا تیر می شدن. این هم خیلی چیز کسی. اورم حتی بدست غیر قانونی و به سرک میکنم یه آرنگ کنم یه نگه مثل باید کل یک طرفش اینا تیر شد.
در این حال زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی های مردم از این نایه به رادیو آزادی گفت:
در این موارد ما کمیسیون سم شکایت داریم بدنه وزارت امر معروف، شماره هم تکثیر شده، میتونن هر کس را گفت کنم فرد شد و شکایت بکنن و فرد حتما تعقیب خواهد شد و موضوع به مقانا راجع میشه.
آقای مجاهد افزود که حکومت به هیچ کس این اجازه را نمیدهد که سبب آزار اذیت مردم در کشور شود. این بار نخست نیست که مردم از وجود افراد زورگوی طالب شکایت دارند، بلکه در حکومت گذشته نیز شماری از شهروندان کشور از حضور و برخورد نامناسب افراد زورگو، مسئله غیر مسئول و برخی از وکلای پارلمان شکایت کردند. تا جایی که گزارش های از لتکوب راننده ها و ماموران ترافیک از سوی افراد زورمند در مناطق مختلف کشور به نشر رسیده است. اما مردم عام میگویند با روی کار آمدن حکومت طالبان امیدوار بودند که دیگر زورگویی ها خاتمه یافته و نگرانی ها از این آیه برطرف می شود. اما با گفته آنان برعکس این مشکل پا بر جا مانده و طالبان نیز در تامین امنیت مردم کوتاه آمدند. آنچه طالبان همواره آن را رد می کنند و ادعا دارند که با حاکمیت دوبارهشان در تمام افغانستان امنیت سرتاسری تامین شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی. شمار از دختران دانش آموز امروز باز هم در چند مکتب ایران مسموم شدند. این سلسله تا چند روز گذشته ادامه داشته و امروز شاگردان دختر در چند مکتب شهرهای مختلف این کشور از جمله تبریز، مشهد، اصفهان و یزد با مسمومیت روبرو شدند. اعضای خانواده های شمار از این دانش آموزان بر حکومت ایران در تهران انتقاد می کنند و علیه آن دیروز مظاهره کردند. برای گرفتن جزئیات بیشتر ستار فروغ را امی حالا با خود داریم. سلام فروغ صاحب، چی جزئیات تازه به دست آوردی از مسموم شدن دانش آموزا؟
سلام نعیمی صاحب، امروز در دست کم 15 شهر ایران حملات سمی به مکتب های دخترانه صورت گرفته. بر اثر این حملات ده ها دانش آموز مسموم شده و بسیاریشان به شفاخانه ها منتقل شدند. بر اساس گزارش ها مکاتب دخترانه در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد، شیراز و برخی دیگر از شهرهای دیگر ایران امروز هدف حملات سمی قرار گرفتند. نگرانی در این حال وجود دارد که با ادامه این حملات دختران از آموزش محروم خواهند ماند. در همین حال بین مدیران مکاتب و والدین دانش آموزان در برخی از شهرها برخورد شده، در گزارش ها گفته شده که در مناطقی که مکتب های دخترانه در ایران مورد حملات سمی قرار گرفته، در برخی از این مکتب ها مدیران مکاتب و سایر مسئولان این مکاتب و دانش آموزان دختر که حاضر بودند در مکاتب اجازه بیرون شدن ندادند. حدود 3 ماه پیش نخستین گزارش های درباره چنین حملات منتشر شد و در ابتدا تعداد این رویدادها خیلی کمتر بود. مقام ها در همین حال از تحقیقات درباره چگونگی این حملات و ردیابی عاملان آن سخن میزنند، اما شماری از خانواده ها رژیم ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کردند و میگویند که حکومت ایران تلاش میکنه که با این کار از دختران انتقام بگیرند. این در حالی است که اعتراض ها در ایران از سپتامبر پارسال به این طرف و حمایت از زنان و دختران در ایران ادامه دارد. این اعتراض ها پس از آن آغاز شد و گسترش یافت که مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی در تهران، به اتهام بدحجابی دستگیر شد و در توقیف پلیس سپس درگذشت.
صد تشکر ستار فروغ همکار ما گزارش میداد در مورد مسموم شدن زنجیره‌ای شاگردان یا دانش آموزان دختر در مکتب‌های ایران.
بیشتر از خبر
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم می پیوندیم با خبرنگار بخش ورزشی آقای زبی شهزاد و مشنویم ازش در مورد رخدادهای ورزشی که مربوط به افغانستان و جهان است. آقای شهزاد سلام، از رویدادهای تازه به ما بگو.
تشکر همکار عزیز، سلام خدمت شما. فرید بشارت، برادر جاوید بشارت که دو برادر هستند که در UFC را پیدا کردن، نخستین مسابقه شفرید در برابر یکی از ورزشکارای خوب ایالات متحده آمریکا در لاس وگاس امروز انجام داد که خوشبختانه توسط امتیاز در سه راوند و در 15 دقیقه موفق شد که حریفش شکست بده و نخستین پیروزیش در سازمان UFC دست پیدا کرد. پیش از اینکه با UFC را پیدا بکنه در دیگر سازمان‌ها فرید بشارت 9 پیروزی داشت و تا به حال هیچ باخت را تجربه نکرده. حریف آمریکاییش 4 باخت داشت ولی 12 پیروزی داشت و 5 باختش از فرید به دست آورد. و در همین حال در یکی از جذابترین و تاریخی ترین رقابت‌های تاریخ مبارزات آزاد که جان جانس آمریکایی پس از اینکه به علت استفاده از مواد نیروزا یا دوپین و بیش از 3 محرومیت مواجه شده بود، آمد و یک وزن بالاتر یعنی با سنگین وزن مسابقه کرد با رنکینگ فعلی نخست جهان از فرانسه با نام سریل گین که تانست کمربند قهرمانی UFC جهان را در سنگین وزن به دست بیاره و با 27 پیروزیش در رقابت‌های مبارزات آزاد دست پیدا کرد. و شکار بعد از جورج سن پیر دومین ورزشکار برتر تاریخ مبارزات آزاد به شمار می رود. کوتاه بگویم که امشب تیم افغانستان و پاکستان هم با همدیگر در رقابت‌های MMA مسابقه می‌کنند.
خب در کوتاه اگر در مورد جهان فوتبال بگوین که بازی ها چی در لیگ قهرمانان اروپا، لالیگا و همچنان سایر لیگ ها، پریمیر لیگ و اینا چگونه می‌گذرن؟
بله، مسابقات دور رفت مرحله لیگ قهرمانان فوتبال اروپا هفته گذشته به پایان رسید و 16 تیمی که در مرحله 1/8 نهایی با هم رقابت داشتند قرار است که در دور برگشت از هفته پیشرو رقابت‌هایشان را داشته باشند و بعد از او 8 تیم برتر به جهت راهیابی به مرحله 8 بهترین یا 1/4 نهایی مشخص خواهد شد.
خیلی سپاسگزار زبی شهزاد، خبرنگار بخش ورزشی رادیو آزادی به صورت زنده برای ما شما گزارش میداد. شنونده‌های عزیز، اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی امواج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام هم روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. امروز یکشنبه است و تا یک ساعت دیگر برنامه صحت و زندگی هم آغاز خواهد شد. سپاسگزار هر یکتان. اکنون هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
تقاعد شدم، از تقاعد شدم را کسی نمیتر در این قریه هستم WFT سوار توضیح میکنه. یک ما بدن این مادرم بود پیرمادر داشتم اینجا اینجا میرم پیشه کس داد میزنیم من از فرای مره نشنوید نادر هستم مثل زیاد بمی خونک مادرم مره از نیستی را مادر مرد خلاص خنوک زد از توش اندنم یک وطاقی زمینی کس دیگه است، یک جریب جای یک جریب جای است نمیجا کار میکنیم در این نفقه هم نرسید مرا نمی مردم که هرچی کردیم مرا در کمک بگیر گمک برن نگرفت. سی سال شش دفعه پنج دفعه چهار دفعه رفت پیش هر جای قیاد کردیم که برادر ما غریب هستم و مردم های زورور که هست چی ازم زورور هست خلاص صدای من رو کس نمشنه و کسی من نیست.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمی‌فهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه.
من مامور متقاعد هستم، مدت دو سال می شود حقوق متقاعدین حواله نشده است و دچار مشکلات می باشیم. از امارت اسلامی افغانستان توقع است حقوق تقاعد مایان را حواله نمایید که این حق حقوق مایان است. بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنید.
پیام شما نظر شماست.